بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. المقام الثانی فی المعاملات، در این که آیا نهی مقتضی فساد می باشد یا خیر، عرض شد در دو مقام بحث است. مقام اول عبادات، مقام دوم معاملات. مقدمتاً باید بیان کنیم که منظور از معاملات چیست، معامله صحیح چه معامله است و آیا تعلق نهی به معامله اقتضای صحت و اقتضای فساد رو می کند یا خیر. خب، مقصود از معامله در اینجا هر آن عملی است که قصد قربت در تحقق او معتبر نیست، به خلاف عبادات. عبادات اعمالی بودند که قوامشون به قصد قربت بود، نفس عمل به تنهایی مطلوب مولا نیست. اما در معاملات اونی که مطلوب است، اونی که محقق عمله، محقق اون غرض است، نفس فعله، مانند عقود، ایقاعات، بیع، اجاره، نکاح، عتق. البته اگر با قصد قربت همراه بود طبیعتاً ثواب برش مترتب است، ولی بدون قصد قربت ثواب ندارد. ولی عمل به عنوان اون تدوین شده و جعل شده کافی است. این یک. طبیعتاً معامله یعنی عملی که قوامش قصد قربت نمی باشد به دو بخش تقسیم میشه: معاملات صحیح، معاملات فاسد. معامله صحیح اون معامله است که اثر مورد نظر برش مترتب شود. مثلا اثر مورد نظر بر نکاح چیست؟ ایجاد علقه زوجیت. اثر مورد نظر از بیع چیست؟ این تملیک و تملک که بایع جنس رو بدهد به ملکیت مشتری درآید و ثمن به ملکیت بایع درآید. معامله صحیح اون معامله است که اثر مورد نظر بر او بار بشود. در مقابل معامله فاسد اون معامله است که اثر مورد نظر بر او مترتب نشود. اگر بر بیعی ملکیت بار نشد، اگر ثمره نکاحی ایجاد علقه زوجیت نبود، میگیم این معامله فاسد است. مثل اینکه شخص بخواهد صیغه نکاح رو با محارم خود منعقد کند، خب این اجرای صیغه نکاح نسبت به محارم موجب نمی شود که علقه زوجیت به وجود بیاد. یا در طلاق، در شرایطی که مثلا شرایط تحقق طلاق موجود نیست، مثل اینکه زن در حالت عادت ماهیانه هست یا در طهر مواقعه هست، خب در اینجا طلاق منعقد نمی شود. اجرای صیغه طلاق اون اثری که برش مورد نظر است، یعنی فراق زوج و زوجه، حاصل نمی شود. این میشه معامله فاسد. پس معامله صحیح اون معامله است که اثر مورد نظر بر او مترتب بشود. این هم دو نکته. خب حالا میایم به اصل مطلب. اصل محل کلام این بود که آیا معامله منهیه فاسد است یا فاسد نیست. جواب: نهی دو حالت دارد. گاهی اوقات نهی مولا ارشاد است به فساد معامله، نهی ارشادی ارشاد به فساد معامله. مولا این عبارت رو بیان کرد برای اینکه ارشاد کند و راهنمایی کند مکلف را، مخاطب را، به اینکه این معامله اثر مطلوب برش بار نمی شود. مثلا این آیه مبارکه: ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، همسران پدرانتون را به نکاح در نیاورید. این آیه ارشادی است به این که یکی از شرایط ترتب اثر نکاح یعنی زوجیت آن است که زوجه همسر پدر انسان نباشد. طبیعی است در این گونه موارد بدون شک بدون تردید نه دلالت بر فساد دارد و این معامله میشه معامله فاسد. این از پس یک، اگر نه ارشاد به فساد بود لا کلامه در این که معامله فاسد است. دو، گاهی اوقات نهی مولا نهی مولوی است. حالا یا نهی مولوی تحریمی میگوید این کار حرام است و مبغوز من است، حرمت یعنی مبغوز مولا، یا نهی مولوی تنزیهی دلالت بر کراهت میکند. مثلا این آیه مبارکه و اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، اگر گفتیم دلالت میکند بر نهی از معامله هنگام انعقاد نماز جمعه. خب سوال این است، آیا این نهی علاوه بر حرمت یا کراهت دلالت بر فساد معامله هم میکند یا خیر؟ جواب، دلالت نمیکند. بله دلالت میکند که این عمل مبغوض مولاست و از اون جهت حرام است، ولی مبغوضیت یک معامله ملازم با فساد اون معامله نیست. ممکنه سوال بفرمایید، در باب عبادات میگفتید نهی از عبادت موجب فساد اون عبادت است، در باب معاملات میگید نهی از معامله موجب فساد معامله نمی باشد، دلیلش چیست؟ چرا تفصیل قائل شدید؟ خب جواب روشن است. اونجا عرض کردیم عبادات اموری هستند که قصد قربت در اونها شرط است، پس بنابراین در صحت عبادات مسئله امر و مطلوبیت، لاقل مطلوبیت مولا لازم است و عمل باید با قصد قربت انجام بشه. عملی که حرام است یعنی مبغوض مولا، چگونه انسان میتونه با عملی که مبغوض مولاست و حرام است انسان قصد قربت بکند؟ عملی که مورد بغض است امر ندارد، از اون ورم نمیشه با قصد قربت او رو انجام داد، لذا در باب عبادات ملاک صحت منتفی است، میشه فاسد. اما در باب معاملات اینطور نیست. در باب معاملات درست است که این عمل مبغوض مولا هست، ولی قوام معامله که به قصد قربت نبود، قوام معامله به وجود امر نبود. البته شخص در این که این عمل را انجام داد معصیت نمود، ولی بحث معصیت یک بحث است، بحث صحت و فساد موضوع دیگری. به عبارت اخرى ملاک صحت در معامله این است که معامله واجد جمیع اجزاء و شرایط معتبره باشد. مثلا اگر نکاح است، اگر زوجی باشد زوجه باشد، اگر شرط بلوغ لازم است، عقل لازم است، بیش از 4 زوجه دائمه نداشته باشد، از محارم او نباشد، این شرایطی که معتبر است. خب اگر این شرایط بود دیگه با قصد قربت بودن یا بدون قصد قربت بودن مبغوض مولا باشد یا مبغوض مولا نباشد در مسئله صحت تأثیری ندارد. خب این چند خط را تطبیق بکنیم تا بحث بعد. المقام الثانی فی المعاملات ولایضاح الحال نذکر امورا، برای اینکه مطلب روشن بشود اموری را بیان میکنیم. الاول، المراد من المعاملات فی عنوان البحث، اولا منظور از معامله چیست، چون باید صورت مسئله روشن شود تا بعد ببینیم حق چیست. منظور از معامله اون چیزی است که معتبر نمی باشد در او قصد قربت، مانند عقود و ایقاعات. عقود اموری هستند که نیاز به ایجاب و قبول دارند، مثل بیع، اجاره. ایقاعات اموری هستند که فقط نیازمند به ایجابند، نیاز به قبول ندارند، مانند عتق و مانند طلاق. الثانی، مراد از صحیح در معاملات پرانتز ما یترتب علیها الاثر المطلوب منها، اون چیزی است که مترتب می شود بر او، اثری که مطلوب است از او، اثر مورد نظر بر او مترتب می شود. مثال در بیع ملکیت، در نکاح زوجیت. الثالث، اذا تعلق النهی المولوی و تحریمی، زیر کلمه مولوی یه خطی بکشید، اگر نهی مولوی، حالا یا تحریمی یا تنزیهی، اذا تعلق النهی المولوی بالمعامله، بالمعامله متعلق است به اون تعلقه، اذا تعلق النهی المولوی بالمعامله، نهی مولوی تحریمی یا تنزیهی به معامله ای تعلق بگیرد، به ما هو فعل مباشری، از این جد که این معامله عملی است که شخص داره بالمباشره انجام میدهد. مثلا کالعقد صادر عن المحرم فی حال الاحرام، مانند عقدی که از شخص محرم در حال احرام صادر می شود که از این عمل نهی شد. به ان یکون المبغوز صدور عقد نکاح فی هذه الحاله، مبغوز این باشد که عقد نکاح در حالت احرام صدورش مبغوز مولاست. صدور عقد نکاح در حال احرام مبغوز مولاست. من دون ان یکون نفس العمل بما هو هو مبغوزا و مزجورا ان، البته بدون اینکه خود این عمل، یعنی اصل عقد، بما هو هو با قطع نظر از حالت احرام و عدم احرام مبغوز و مزجور باشد. نه، خود عمل بما هو هو یعنی ایجاد علقه زوجیت بین زید و هند، این فی حد نفسه مبغوز مولا نیست. اما انعقاد صیغه عقد را در حالت خاصی، این میشه مبغوز مولا. در اینجا فالظاهر عدم اقتضاء النهی الفساد، ظاهر این است که نهی دلالت بر فساد نمی کند. لأن غایت النهی هی مبغوزیت نفس العمل فی هذه الحاله، اون غایت نهی و ثمره نهی، نهایت امری که از نهی میشه فهمید، این است که مبغوز است این عقد در حالت احرام. در حالت احرام انعقاد عقد مبغوز مولاست. اما وهیه، این مبغوزیت لا تلازم الفساد، این ملازمه با فساد نیست. چرا؟ ولیس العقد امرا عبادی، یا عقد که امر عبادی نیست، حتی لا یجتمع من نهی، تا بگیم با نهی قابل جمع نیست. پس اگر عبادت بود، چون صحت عبادت یا به امر است یا به وجود ملاک و مصلحت، و با آمدن نهی و مبغوزیت نه امر است نه ملاک امر و قصد قربت دیگه امکان ندارد، عبادت میشه فاسد. اما در معامله که قوام معامله نه وجود امر است نه قصد قربت، بنابراین وجهی برای بطلان نیست. این مطلبی است که سابقا در صفحه 71 در پاورقی سوم اشاره شده بود که چرا نهی در عبادات موجب فساد است و نهی در معاملات موجب فساد نیست. هذا کله در نهی مولوی. نعم، اذا کان النهی ارشادا الی فساد المعامله، زیر کلمه ارشاد یه علامتی بگذارید. اگر نهی ارشادی بود، نهی ارشادی است به فساد معامله. مثلا این آیه مبارکه، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، نهی ارشاد است به این که از شرایط صحت عقد این است که زوجه همسر پدر انسان نباشد. اینجا فلا کلام فی الدلاله علی فساد، این اصلا بحثی نیست، که این نه دلالت بر فساد می کند. خب اصل مطلب به اتمام رسید که نهی در عبادات مقتضی فساد است و نهی در معاملات مقتضی فساد نمی باشد الا در نهی ارشادی. در اینجا یک تنبیه رو مطرح می کنند و اون این که چه فرقی است بین مسئله اجتماع امر و نهی و بین مسئله اقتضاء نهی للفساد، آیا اینها یک مسئله اند یا دو مسئله؟ جواب اینها دو مسئله هستند. بحث اجتماع یا عدم امکان اجتماع امر و نهی اون یک مسئله هست، بحث این کار یا نهی اقتضاء فساد می کند یا خیر مسئله دیگری. دو تفاوت بین این دو مسئله هست. یک تفاوت این است که در مسئله اجتماع امر و نهی ما نیاز داشتیم به وجود امر و به وجود نهی. مولا از یک طرف فرمود سل و از یک طرف فرمود لا تقصب، اجتماع شد در حرکتی که هم مصداق صلات است هم مصداق قصب، امر و نهی با هم آیا جائز است مجتمع بشود یا خیر؟ پس رکن اساسی باب سابق این بود که هم امری باشد و هم نهیی باشد، اجتماع امر و نهی. اما در ما نحن فیه در باب اقتضاء نهی للفساد فقط ما نیاز به این داریم نهی موجود باشد، حالا چه امری باشد چه امری نباشد. آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا خیر؟ سوا اون کان امری در جمله و در کلام باشد یا نباشد. این یک تفاوت. البته روشن است بنابراین که ما در مسئله اجتماع امر و نهی گفتیم اجتماع امر و نهی ممکن نیست و جانب نهی مقدم است، در اون صورت در واقع سقرای باب اقتضاء النهی للفساد رو ساختیم. مثلا مولا فرمود سل و فرمود لا تقصب، حالا در این قیام و قعودی که هم مصداق صلات هم مصداق لا تقصب و گفتیم اجتماع امر و نهی ممتنع است و جانب نهی مقدم، یعنی چه؟ یعنی دیگه امر به صلات منتفی است، سله میره کنار، فقط میماند لا تقصب. بعد اینجا این بحث پیش میاد که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا خیر؟ یعنی مسئله سابق در یک فرضش سقرا می سازد، مصداق درست می کند برای مسئله اقتضاء نهی للفساد. خب این یک تفاوت. تفاوت دوم این است که اتحاد دو مسئله به این است که موضوع و محمولشون یک چیز باشد و حالان که در باب اجتماع امر و نهی و در باب اقتضاء نهی للفساد موضوع و محمولها با هم متفاوتن، در اینجا میگیم آیا بین نهی و فساد ملازمه میباشد یا خیر؟ در اونجا چی میگیم در باب امر و نهی؟ آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا خیر؟ پس اساسا میبینیم موضوع و محمول این دو مسئله بیگانه از هم است. در یک جا اینطور میگیم آیا اجتماع امر و نهی ممکن است، یعنی سوال میکنیم از امکان اجتماع امر و نهی، این در یک جا. در جای دیگه چه میگیم؟ آیا ملازمه بین نهی و فساد میباشد؟ اصلا بحث از امکان نیست، بحث از ملازمه آمد، بحث از فساد آمد. پس بنابراین موضوع و محمول متفاوت. وقتی موضوع و محمول متفاوت شد طبیعتاً میشه دو مسئله متفاوت از هم. تنبیهون ان الفرق بین هذه المساله والمساله السابقه، اعنی مساله اجتماع الامر و النهی، فرق بین این مسئله و مسئله اجتماع امر و نهی واضحون. ان الفرق واضحون. چرا؟ لوجهین، به دو جهت. یک، ان المسالتین مختلفتان موضوعا و محمولا، این دو مسئله از نظر موضوع و محمول با هم مختلفند. فلا قدر مشترک بینهما، قدر مشترکی بین این دو مسئله نیست، نه موضوعا نه محمولا. حتی تبحث فی الجهت المائزه، تا اینکه بحث بشود در اینکه تمایز این دوتا به چیست. لأن عنوان البحث فی المسئله السابقه، عنوان بحث در باب اجتماع امر و نهی این است که هل یجوز تعلق الامر و نهی به شیئین مختلفین فی مقام تعلق و متحدین فی مقام الایجاد. این اولا به یجوز، هل یجوز او لا یجوز، آیا جایز است تعلق امر و نهی به دو شی، یکی به صلات یکی به قسم، که این دو شی مختلف هستند فی مقام تعلق، یعنی وقتی میگوید صله وقتی میگوید لا تقصب، اینها با هم اتحاد ندارد، دو امر جداگانه و دو امر و نهی جداگانه، ولی در مقام فعلیت و ایجاد این دو عمل میشن یک چیز. قیام و قعود هم صلات است، همین قیام و قعود قصب است. بعد سوال می شود آیا این تعلق امر و نهی این مدلی به دو شیئی که در مقام خارج یک می شود و در مقام تعلق و انشاء دو است، آیا جایزه اولا؟ این عنوان بحث در اونجا، کما این که عنوان بحث فی هذا المقام در ما نحن فی این است که هل هناک ملازمتون بین نهی عن العباده و المعامله و فساده، آیا ملازمه ای بین نهی از عبادت و فساد عبادت هست یا نیست؟ البته مسئله عام است از عبادت و معامله، چون در معامله بحث نزاع کمتر محل طرح بود، کلمه عبادت آمد. هل هناک ملازمتون بین النهی عن العباده و المعامله یا او المعامله و فسادهما، آیا ملازمه بین نهی از عبادت و فساد عبادت، بین نهی از معامله و فساد معامله هست اولا یا ملازمه نیست؟ فالمسالتان مختلفتان موضوعا و محمولا، مسئله از نظر موضوع و محمول مختلف است. و مع هذا الاختلاف، با وجود این اختلاف، فالبحث عن الجهت المائزه ساقطون، این که بحث کنیم چه چیزی تمایز بین این دو ایجاد نمود، این بحث دیگه ساقط است، چون بحث از تمایزات و تفارقها جاییست که نقطه اشتراکی باشد، بگیم در الف مشترکند در ب مختلف، ولی این دو مسئله که هم در موضوع هم در محمول از هم مختلف هستند، دیگه بحث از این که نقطه تمایز و افتراق اینها چیست، اون بحثی است غیر قابل طرح. و ثانیا ان المساله السابقه تبتنی على وجود الامر و نهی، مساله سابق، مساله اجتماع امر و نهی مبتنی بود و قوامش وجود امر و نهی بود. ولكن هذه المساله، مساله اقتضاء نهی للفساد، تبتنی على وجود النهی فقط، مبتنی است فقط بر وجود نهی. سواء اکان هناك امر ام لا، حالا چه امری بوده باشد مثل باب عبادات یا امری نبوده باشد مثل باب معاملات، صرف وجود نهی کافی است. پس بنابراین فوجود الامر فی المسئله السابقه یعد من مقوماتها، وجود امر در مسئله اجتماع امر و نهی از مقومات و ارکان اون مسئله هست دون هذه المسئله. اما در ما نحن فی در باب اقتضاء نهی للفساد، وجود امر مقوم نیست، چه امر باشد چه امر نباشد این مسئله قابل طرح است. تطبیقاتون، ایشون می‌فرمایند در ابتدای این باب گفته شد که بحث اقتضاء نهی للفساد بحثی است کاربردی و دارای ثمره عملیاتی. لذا مثالهایی رو بیان می کنند که در این مثالها از مسئله اقتضاء نهی للفساد استفاده و بهره گرفته شده. لقد مضی ان مسئله النهی فی العبادات والمعاملات من المسائل المهمه. قبلا گذشت که بحث نهی در عبادات و معاملات این از مسائل مهم است و کاربردی است. لذا به همین جهت استوجب الحال به ان نستعرض تطبیقات لهذه المسئله. لذا شرایط بر ما لازم می کند به این که متعرض بشویم تطبیقاتی برای این مسئله را و برخی از مثالهای کاربردی این بحث را مطرح کنیم. حالا یک به یک از رو می خونیم و توضیح. یک، از صلات و فی خاتم الذهب. در انگشتری که طلا هست انسان به همراه او نماز بخواند. خب روایات دارد لا یلبس الرجل از ذهب ولا یصلی فی. مرد لباس طلا را به تن نکند، استعمال طلا نکند و در او نماز نخواند. خب پس در این روایات گفته است که لباس مصلی نباید برای مرد از طلا باشد. خب سوال، آیا این نهی از عبادت دلالت بر فساد عبادت می کند یا خیر؟ البته یه نکته رو که دقت باید بفرمایید، اون چه که در متن اصلی این کتاب آمده در صفحه 71 خط چهارم یا پنجم، اذا تعلق النهی به نفس العباده. اما قبلا هم عرض کردم که ما باید عنوان رو براش افراد دیگری هم اضافه کنیم. گاهی اوقات نهی به نفس عبادت میخورد، گاهی اوقات نهی به اون اجزاء عبادت میخورد، گاهی اوقات نهی به شرایط عبادت میخورد، گاهی اوقات نهی به اون اوصافی میخورد که همراه با عبادتن، که در این چاپ فقط اون نهی تحریمی که به نفس عبادت میخورد آمد، اون اجزاء و شرایط نیامد. ولو در موقعی که در جلسه قبل بیان میشد اشارتاً حکم اونها هم عرض شد. لا یلبس الرجل از ذهب ولا یصلی فی. اینجا نهی از اون شرط است، یعنی در واقع نهی خورده است به نمازی که مقرون با ذهب باشد برای مرد. خب نهی دلالت میکند بر مبغوضیت، یعنی این عمل مبغوض است، این عمل انسان را از خداوند دور میکند، پس بنابراین نمیشه باش قصد قربت نمود و قوام عبادت به قصد قربت است، رکن رکین عبادت قصد قربت است. بنابراین اگر قصد قربت نیامد عبادت منتفی است، عبادت فاسد خواهد بود، به عمل نمیشه گفت عمل عبادی. خب روی عن ائمه اهل البیت علیهم السلام لا یلبس الرجل از ذهب ولا یصلی فی. قال شیخ مشایخنا العلام الحائری مرحوم آصد عبدالکریم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس بزرگوار حوزه علمیه قم رحمت الله علیه، ایشان این چنین فرموده است، قد دلت طائفه من الاخبار على اعتبار عدم كون لباس المصلي من الذهب للرجال. گروهی از روایات دلالت میکند بر اینکه لباس نمازگزار مرد نباید من الذهب، نباید از طلا باشد. و النهی فی تلک الاخبار قد تعلق بالصلاه فی الذهب. نهی در این روایات تعلق گرفت به نماز در طلا، نماز به همراه طلا مبغوض مولاست. حالا که شد مبغوض مولا نمیشه مقرب الی المولا باشد. و نهی المتعلق بالعباده یقتزل فساد. حالا چه نهی به نفس عبادت بخورد، چه نهی به اجزای عبادت بخورد، چه نهی به اون شرایط عبادت بخورد، مثل مثلا در سطر مشابه این مطلب هست که فرمود در روایاتی داریم مرد از لباس حریر استفاده نکند به عنوان سطر عورت. خب این کشف می کند از این که تستر با حریر برای مرد مبغوض مولاست. وقتی مبغوض مولاست چگونه می تونیم به وسیله او تقرب الی المولا حاصل بشود؟ این یک. دو، تفریق الزکات بین الفقراء مع طلب الامام. اگر امام یا نایب امام از شخص بخواهد که زکاتش رو به او بدهد و خودش مستقیما به فقراء و به مستحقین زکات ندهد، نهی کند از او را از اینکه بخواد مستقیما به مستحق برساند و امر کند که به امام بدهد. اما شخصی که زکات بدهکار است این کار را انجام نداد و مستقیما خودش به مستحق رساند، خب این نهی آیا دلالت بر فساد می کند و این پرداخت زکات کلا پرداخت است، باید مجددن پرداخت بکند، یا نه نهی از عبادت اقتضاء فساد رو نمی کند؟ لو طلب الامام از زکات، اگر امام خود زکات را طلب کند و اجازه ندهد که شخص مستقیما به مستحقین برساند، ولکن المالک فرقها بین الفقراء، مالک گوش نکرد و زکات رو بین فقراء تقسیم نمود دون ان یدفعها الى الامام، بدون اینکه به امام برساند. فهل یجزی مع النهی الصادر من الامام، با توجه به نهی آیا این مجزی است و دیگه نیازی به تکرار ندارد اولا، یا بگیم نهی در از عبادت موجب فساد است؟ لو تضرر به استعمال الماء، مثال دیگری، اگر شخص آب برایش ضرر داشت، خب وظیفش در غسل و وضو به تیمم منتقل میشه. حالا اگر کسی علی رغم این ضرر غسل کرد، وضو گرفت، غسل و وضوی که دیگه امر ندارد چون امر مال حالت عدم الضرر بود، آیا این غسل و وضو صحیح است یا صحیح نیست؟ جواب، نهی از عبادت موجب فساد است. لو تضرر به استعمال الماء فی الوضوء او الغسل، فرقی ندارد، ینتقل فرضه الى تیمم، فان استعمل الماء و حاله هازا، اگر آب را استعمال کرد در حالتی که آب برای ضرر دارد، فهل یبطل الوضوء او لا، آیا وضوش باطل می شود یا باطل نمی شود؟ البته اگر وضو باطل بود طبیعتا طرف نمیتونه با این وضو نماز بخواند. اگر گفتیم نه وضو باطل نیست، فقط یه کار حرامی مثلا انجام داده است، طرف میتونه با این وضو نماز رو انجام بدهد، که البته روشن است در این مسئله نه اقتضاء فساد میکند. ولو طهارتی که از شرایط نماز است متعلق نهی واقع شد. دلیل این دلیل سابق، نهیی که مبعد عن الله است نمیتواند مقرب الى الله باشد. التیمم بالتراب او الحجر المقصوبین، کسی با خاک یا با سنگ قصبی تیمم کند، اذا تیمم بالتراب او بالحجر المقصوبین ای الممنوع من التصرف فیه شرعا، کسی که با تراب یا سنگ قصبی تیمم کند، قصبی چیست؟ یعنی اون سنگی که ممنوع است شرعا تصرف در او، چون ممکنه مال خودش هم باشه ولی به رهن گذاشت، ولی او رو اجاره داد، دیگه حق تصرف در او رو ندارد. فحل، آیا در این صورت آیا این تیمم فاسد است یا خیر؟ نهی در عبادت موجب فساد می شود یا خیر؟ الاکتفا بالاذان المنهیه عنه، اذا تقنا بالاذان، اگر اذان رو با حالت قنا گفت و قنا مورد نهی است، این اذان میشه مورد نهی. او اذنت المرأه متخضعتن، یا اذان رو زن گفت، اون هم با حالت خضوع در گفتار، برخلاف نصای قرآن، ولا یخزعن بالقول، در گفتارش زن نباید اونگونه سخن بگوید با ناز که اگر کسی در قلبش مرض است، این میدان پیدا کند برای آشکار کردن اون مرض قلبی، که این صریح آیه قرآنی است. او اذن فی المسجد و هو جنوب، کسی در مسجد اذان بگوید در حالی که جنوب است، خب ورود جنوب، اقامت جنوب در مسجد میشه ممنوع. در همین حالت که داره اذان میگه مورد نهی است. شارب و میگوید از مسجد برو بیرون، این توقفش، این سخن گفتنش مورد نهی است. پس این اذان در این شرایط مورد نهی است. فهل یصح الاذان منهم و یکتفی به اولا، آیا این اذان صحیحه، میشه بهش اکتفا کرد یا نه این اذان مقرب الی المولا نیست، مبغوض مولاست و کافی نیست، اکتفای به او درست نیست. حرمت الاستمرار فی الصلات، اذا وجب قطع الصلات لاجل صیانت النفس و المال المحترمین من الغرق و الحرق، اگر قطع صلات واجب شد، مثلا به خاطر حفظ جان مؤمنی داره غرق می شود، داره از مثلا پله می افتد، داره از یک ارتفاعی سقوط می کند و این داره نماز می خواند، این می تونه سریع نماز رو بشکند، اون رو نجات بدهد. در اینجا حفظ جان مؤمن واجب اهم و لازم است نماز رو بشکند. یا مالی است ارزشمند در حال از بین رفتن، این باید نماز رو بشکند، اون مال رو حفظ کند. اما و معذالک استمر رف الصلات، این اعتنا نکرد و نمازش رو ادامه داد، خشک مقدسی نمود. فهل تبطل صلاته اولا، آیا این نماز که استمرارش مورد نهی است، ولو اصل شروعش مورد نهی نبود اما استمرارش مورد نهی است، آیا این نماز صحیح است یا باطل؟ النهی عن تکفیر فی الصلات، میدانید یکی از تفاوت‌های نماز اهل سنت و شیعه این است که اونها در حالت قیام دست‌ها رو روی هم می‌گذارند. تکفیر که در زمان پیامبر اکرم نیز نبود و بعد از او رواج پیدا نمود و بنابر فقه شیعی و روایات ائمه اطهار این حرام است و مورد نهی، آیا نماز رو هم باطل می کند یا خیر؟ قد وردن نهیو عن تکفیر فی الصلات، از تکفیر در نماز نهی شد. تکفیر ای قبض الید الیسرا بالیمنا، یعنی دست چپ را به واسطه دست راست گرفتن و کف دست راست رو بر روی دست چپ قرار دادن. کما ورد النهی عن اقامت النوافل جماعتا فی لیالی شهر رمضان، صلات التراویح، از صلات تراویح نهی شد، یعنی نماز مستحبی را در شبهای ماه رمضان به جماعت بخوانیم، که در زمان خلیفه دوم مرسوم شد و امیرالمؤمنین جلوی این بدعت رو گرفت، ولو بعدا مجددا رواج پیدا نمود. فهل تبطل الصلات اولا، آیا این نهی مقتضی فساد می باشد یا خیر؟ مثال هشتم، صوم یوم شک به نیت رمضان، اذا صام آخر یا آخر یوم من شهر شعبان به نیت رمضان فهل یصح صومه اولا. البته این تعبیر آخر یوم من شهر شعبان مسامحه ایست. اگر اذا صام یوم شک به نیت رمضان، چون می دانید گاهی اوقات مشخص نیست که آیا امروز اول ماه رمضان است یا آخر ماه شعبان، اینو بهش میگن یوم الشک، که بعد استصحاب بقای ماه شعبان رو داریم. اگر کسی آمد این روز را به نیت مستحبی روزه گرفت، به نیت قضا روزه گرفت، بعدن معلوم شد ماه رمضانم بوده، این مانعی ندارد و اتوماتیک به جای ماه رمضان محسوب میشه. اما اگر کسی این آخرین روزی را که مشکوک است و نمیداند جریانش چیست به نیت ماه رمضان روزه گرفت، که از این اما نهی داریم، صم للرؤیه و افطر للرؤیه، اگر اثبات رؤیت ماه رمضان بشود باید به نیت ماه رمضان روزه گرفت، ولی اگر اثبات ماه رمضان نشد به بخواد به نیت ماه رمضان روزه بگیرد، این مورد نهی است. ولی این کار رو، این نهی رو گوش نکرد و به نیت ماه رمضان روزه گرفت. آیا این روزه صحیح است یا نهی در عبادات اقتضای فساد رو دارد؟ مثال بعد، القران بین الحج و العمره. قران یعنی شخص بیاد عملی را که الان در بعض از مذاهب اهل سنت هست، حج و عمره را با یک نیت انجام بده. اون عزیزانی که به حج مشرف شدن، حجۃ الاسلام میدانند، حاجی ابتداءً محرم می شود به احرام عمره تمتع، سپس محل می شود، از احرام میاد بیرون و بعد مجدداً محرم می شود به احرام حج. خب اما اگر کسی آمد به یک نیت حج و عمره را با هم ضمیمه نمود، خب آیا این عمل موجب بطلان حج می شود یا خیر؟ چون در روایات نهی از قران داریم، کمان که از قران در طواف نهی شده است. یعنی هر طواف 7 دور دور خانه خدا چرخیدن است و سپس 2 رکعت نماز. اما اگر کسی بیاد 2 طواف رو بخواد با هم متصلن و بدون انفصال، یعنی 14 دور با هم بزنن، این میشه قران بین طوافین و مورد نهی است. آیا دلالت بر فساد هم میکند یا خیر؟ لو قارن بین الحج والعمره بنیت واحده، اگر به یک نیت بین حج و عمره را مقارنت ایجاد نمود، بین اونها انفصال ایجاد نکرد، فهل یبطل عمله، آیا عملش باطل است؟ لاجل النهی عن القران، چون که از قران نهی شده است. کما لو نوا صلاتین بنیت واحده، یه مثال دیگر، قران بین صلاتین. شما نماز ظهر رو که میخوانی، نیت نماز ظهره. تمام که شد، نیت جدید نماز عصر. دو نیت دو نماز. ولی کسی بیاد این 8 رکعت را به یک نیت انجام بدهد، این میشه قران که مورد نهی است. فهل یبطل عمله او لا، در تمام این عبارت ها اولا نقطه مقابل صحت، در شماره مثلا 8 فهل یسه اولا، در شماره 7 فهل تبطل اولا، در شماره 6 فهل تبطل اولا، اینجا هم همچنین فهل یبطل عمله اولا. خب این 9 شماره رو دقت فرمودید مبتنی بود بر بحث عبادات. شماره 10 مربوط است به بحث معاملات. اذا شرط اللزوم فی المضاربه، اگر آمد در عقد مضاربه شرط لزوم نمود. خب این شرط لزوم مورد نهی است، چون در مضاربه قوامش به این است که لازم نباشد، عقد جائز باشد، قابل فسخ باشد. اما اگر کسی آمد و خلاف این اصل و قاعده جواز در عقد مضاربه شرط نمود لزوم را، که این مورد نهی است، آیا این عمل او، این مضاربه او میشه باطل یا نه؟ آیا فساد شرط فساد مشروط رو هم به دنبال دارد یا خیر؟ اذا شرط اللزوم فی المضاربه فهل تبطل المضاربه، چرا باطل بشود؟ لنهی عن شرط اللزوم، چون که از شرط لزوم در معامل در مضاربه نهی شد. سوال، این نهی از کجا به دست آمد؟ المنکشف عن طریق الاجماع، این نهی از راه اجماع به دست آمده است. فهل تبطل المضاربه اولا، آیا مضاربه باطل است یا باطل نیست؟ نهی در معاملات موجب فساد می شود یا خیر؟ اما سوالات بحث امروز، مقصود از معاملات در ما نحن فیه چیست و تفاوت ماهوی معاملات و عبادات در چه می باشد؟ سوال بعد، صحت در معاملات به چه معناست؟ سوال بعد، در صورت تعلق نهی ارشادی و مولوی به معامله معامله فاسد می شود یا خیر در قالب مثال بیان نمایید و چرا اگر فاسد میشه چرا فاسد نمی شود چرا. دو تفاوت بحث اقتضاء نهی للفساد را با مسئله اجتماع امر و نهی بیان نمایید. صفحه 73 سطر 56 فوجود الامر فی المسئله السابقه یعد من مقوماتها دون هذه المسئله. این رو در قالب مثال توضیح دهیم. از این مطالبی که در این دو سه جلسه گذشت به دست آمد در باب اجتماع امر و نهی بنابر نظر کتاب یا اجتماع امر و نهی ممکن نیست، یعنی قائل به امتناع هست، و اگرم بگیم امر و نهی قابل جمع هست در بحث عبادات باید قائل بشمیم به تقدیم جانب نهی و حرمت. این از لابلای مطالب کتاب قابل استخراج هست. با این مطلب مقصد ثانی بحث نواهی هم به اتمام رسید. در اینجا مناسب هست سروران گرامی یک دوره و یک بازنگری به این چند صفحه‌ای که خوندن و به مباحثی که گذشت داشته باشند. یکی از مقومات تثبیت مطلب تکرار است، الدرس و حرفون و تکرار و الفون. یک بار دیگه انسان بازبینی کند به مطالبی که خوند، تعریف علم اصول، بحث اصول لفظیه، بحث حقیقت و مجاز، بحث حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، بحث مشتق، بحث اوامر، بحث نواهی. اینا مباحث مفید و مهمی بود که بسیار لازم است، بسیار مناسب است که انسان بعد از گذشت حدود 70-80 صفحه از مطالب و تقریبا بخش قابل توجهی از باب الفاظ مجدداً برگردد، این مطالب رو یک بار دیگه بازنگری کند، بازخوانی کند، تثبیت در ذهن کند و بعد شروع کنیم به انشاءالله بحث مفاهیم که یک بحث جدید و بسیار 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 کاربردی است، یعنی در استدلال و استنباط و حتی در محاورات عرفیه از او به شدت استفاده می شود. ولی اگر مطالب رو همینطور انسان سریع بخواند بدون تکرار این راه به منزل نمی برد. پس بنابراین یک توصیه بنده این است که حتما انشاءالله در فرصتی که براتون هست به یک بازخوانی دقیق انسان برگردد. هر علمی اینطور هست، انسان بار اول که رو میخونه نباید انتظار داشته باشد تمام دقایق مطلب براش روشن بشود، ولی بعد از اینکه مقداری از اون علم رو فرا گرفت مجددن برگردد و نگاه کند به اون مطالب قبل، باعث میشه که بسیاری از دقایق مطلب رو در بازخوانی جدید ببیند. و مسئله مهم دیگر بحث مباحثه هست، این رو حتما غفلت نکنید. مباحثه ولو به صورت غیر منظم، ولو در حد ضعیف، از نبودش به مراتب بهتر است. با مباحثه است که انسان با نقاط قوت و ضعف خود آشنا میشه، در مباحثه است که انسان میتواند مطلب رو بهتر برای خود